لحظات پاییزیتون دلنگیز باشه. ساعت 12:15 است و از شما دعوت میکنم که گفتاورت رو بشنوید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. امروز یه موضوع متفاوت و یه مقدار عجیب و غریبی رو انتخاب کردیم برای گفتگو، و اون هم بازی است. حالا اسمشو بذاریم بازی‌های فکری، بازی‌های رومیزی، بازی‌های خانگی یا هر اسم دیگه‌ای. اما اگه یه مقدار سطح بحث رو متفاوت ببینیم، بازی بخشی از زندگی بشر هست و ما انسان‌ها به هر صورت یکی از حوزه‌های کنش و رفتاری جذاب برامون بازی هست. انواع بازی ها هم وجود دارن و شناسایی شدن. امروز در دنیای فناوری اطلاعات عمدتاً این بازی ها تو گوشی های تلفن همراه هست که بخش زیادی از وقت مردم رو هم میگیره و البته لذت هایی داره، ضرر هایی هم داره، اما این به این معنا نیستش که بازی ها منحصر هست به بازی های در واقع حالا ویدیویی، موبایلی و غیره. ما در فرهنگ خودمون بازی‌های قدیمی و دیرپای خانگی داریم، در فرهنگ دیگر ملل هم بازی‌های متنوعی داریم، بازی‌هایی که در دور همی‌های خانوادگی، بازی‌های رومیزی و البته برخی از بازی‌های واقعی و حتی نمایشی که مثل پانتومیم و غیره. امروز می‌خوام یه مقدار درباره این موضوع ظاهراً ساده و مبتلا بهمون دقیق‌تر صحبت کنیم و ببینیم که اساساً ما چه نیازی به بازی داریم. آیا بازی‌ها فقط سرگرمی است یا یه بخشی از نیازهای زندگی ما انسان‌ها هست؟ مهمانان گرامی برنامه ما جناب آقای صمد خطیبی و جناب آقای صادق رضانیا هستند، هر دو از طراح و در واقع فعالان بازی‌های رومیزی یا بازی‌های فکری در کشور ما هستند که به نظرم میاد که تخصص و حوزه فعالیت جالب و جذابی هم این دو بزرگوار دارن. خدمت جناب آقای خطیبی در ابتدا سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه گفتاورد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز شما. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم در برنامه گفتاورد و امیدوارم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم حول مسئله بازی که یه مسئله جدی هست.
آقای رضانیا
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه گفتاورد. ما حالا امروز اینجا قراره با هم دیگه راجع به موضوعی صحبت کنیم که به نظرم حساسه و میشه بحث جدی راجع بهش داشت، در عین اینکه حالا از دید شنونده ها یک موضوع سرگرم کننده و در واقع جذاب هم میتونه باشه انشالله. ما در خدمتتون.
خیلی متشکر. آقای خطیبی، میگن خب بازی رو باید بازی کرد دیگه، برای چی در موردش باید صحبت بکنیم؟
بله، مثل خیلی از چیزهای دیگه به هر حال در دنیای زندگی میکنیم که هر حیطه‌ای نیاز به یک تخصصی داره، نیاز به یک ظرافت‌هایی داره، و موضوعی که حالا امروز در موردش داریم صحبت میکنیم که بازی هست، یک مسئله چند وجهیه. شما با یک پدیده طرفین که نه تنها سرگرم کننده است، اوقات فراغت میشه باهاش پر کرد به تنهایی یا در جمع، بلکه یک کالای فرهنگی محسوب میشه که با خودش پیام‌های مختلف آموزشی، فرهنگی در حوزه‌های مختلف، ادبیات، اجتماع، هر حیطه‌ای که شما بگید توی بازی این بروز و ظهور خودشو داره. در واقع میشه گفت بازی یه جور رسانه است، ابزاریه که میتونه با خودش مفاهیم مختلفی رو منتشر بکنه.
بله، خیلی متشکر. حالا همین سوالو به یه شکل دیگه ای از آقای رضانیا من میپرسم که شما چگونه اصلا سوق پیدا کردید به اینی که طراح یا فعال حوزه بازی‌های رومیزی بشید؟ و در ضمن یه توضیح هم بدید، یه دسته بندی هم این بازی‌ها رو بکنید، بازی‌های فکری رو و اینی که حالا مثلا بازی‌های رومیزی یعنی چی، چه بازی‌هایی رو ما بازی‌های رومیزی می‌دونیم.
در خدمت هست. بند حالا هیته اصلی کارم مستندسازی است و حالا کار تصویر انجام میدم در واقع و تاثیر جامعه و اینکه مخاطب مستند رو می‌شناسم. در 4 سال گذشته به خاطر یک موضوعی که پیش اومد، یک فراخوانی بود، بنده حالا به این فکر افتادم که چرا این مستندها رو تبدیل نکنم به یک سرگرمی، به یک تفریحی که بشه مخاطب در واقع سنین مخاطبینم رو پایین تر بیارم و تاثیرگذاریش رو در واقع از سنین پایین در واقع من ببینم توی مخاطبینم. با یک موضوع تاریخی شروع کردیم که مستندش رو قبلا ساخته بودم و اطلاعاتش در واقع در دسترسم بود و اون رو تبدیل به یک بازی رومیزی فکری در واقع پرچالش و پرتنش کردم و حالا تو اون فضا دیده شد و بعد حالا به مرور دیگه که وارد این قضیه شدیم، حالا شاید الان فکر کنم در واقع داریم هفتمی یا هشتمی بازی خودمون رو طراحی میکنیم. من حالا امروز بیشتر دوست دارم، حالا البته عقیده شخصی من اینه که قراره یا بهتره که راجع به کلیت بازی‌های رومیزی صحبت بشه، نه شخص بنده، چون من یک علاقه‌مند صرفم و با اون عنوان آدم بزرگی فعلا تو این هیته نیستم، اشخاص مهمتر از من هم توی این قضیه هستن، توی این فضا هستن و من خیلی دوست دارم به عنوان مستندساز این فضا رو ترویج بدم.
الان یه سوالی جانب در ذهن من و مخاطبان شکل میگیره، رابطه بین مستند و بازی رومیزی چی هست؟ و سوال بعدی، البته آقای خطیبی هم هر جا لازم دونستید شما هم وارد بحث بشید، یعنی خیلی اینجا نوبتی نیست، یعنی داریم یه گفتگوی سه جانبه ای رو با هم پیش میبریم. وقتی هم میگیم بازی های رومیزی، میشه مستاقی بگید بازی های رومیزی یعنی چی؟
اگر اجازه بدین من یک تاریخچه کالا کوچیکی رو بگم راجع به بازی های رومیزی که حالا برسیم به اون در واقع بازی هایی که الان به عنوان بازی های رومیزی رواج پیدا کرده و در واقع عموم راجع بهشون اطلاع دارن. یک تاریخچه‌ای ما داریم در مورد بازی‌های رومیزی که در واقع از وقتی که تمدن بشری در واقع قابل ثبت بوده و حقیقتاً اون ثبت شده و حالا فکتش وجود داره، اینه که از همون زمان ما بازی داشتیم،
یعنی از 7000 سال پیش،
6000 تا 7000 سال پیش، حتی تو در تمدن ژیروف ما اسباب بازی‌هایی رو کشف کردیم، عروسکوار در واقع، و در حال تمدن ایران ما بازی‌هایی رو داشتیم که گروهی انجام می‌شده، بازی مثلا حالا بازی‌هایی رو توی مصر باستان داشتیم که حالا به در واقع 3000 سال قبل از میلاد میرسه باز.
پس به تعبیری بازی پدیده مدرن نیست،
پدیده‌ای که به تمدن یعنی قدمت تمدن بشری میرسه.
از ابتدا بشر اهل بازی و بازیگوشی بوده.
آره، بازی و بازیگوشی و اینکه خب بازی‌ها کارکردهای اجتماعی و در واقع نقش‌های مختلفی هم داشتن.
خب
به مرور و در حال صده‌های بعد این بازی‌ها گسترش پیدا می‌کنن، تعدد حالا تعدادشون بیشتر میشه و به یک زمانی توی حالا ایران میرسیم، دوره شاید بگیم حالا صفویه، که تعداد بازی‌ها خیلی زیاد میشه، حالا رواج بازی‌ها بین سنین بزرگسال هم در واقع بیشتر میشه و بیشتر شنیده میشه و دیده میشه، بازی‌های مثل شطرنج، حالا بازی‌های گروهی دیگه‌ای که ما اون موقع داشتیم مثل خیمه شب بازی، اتفاقاتی دیگه‌ای هم که داشتیم، و بازی‌ها اون موقع مثل حالا بازی سرمامک اگر اشتباه نکنم که قایم موشک حالا خودمونه و که حالا مختص به شاید دختران بوده اون موقع، و بازی‌های مثل حالا تیراندازی با کمان که مختص به آقایون بوده و پسرها و نوجوانا در واقع پسر بچه ها که در واقع یک نقش اجتماعی واسه آیندهش رو در واقع مشخص میشه در واقع تو اون بازی ها. این بازی ها به مرور ادامه پیدا میکنه که در واقع میرسیم به سده هایی که این بازی ها توی جوامع مختلف حالا ایران از لحاظ حالا بشه گفت حالا اجتماعی و در واقع شرایط حالا اجتماعی متفاوت، شکل بازی ها هم متفاوت میشه. در نقاط مختلف ایران ما بازی هایی رو داریم که شاید تشابهاتی دارن، اما به خاطر اون شرایط اقلیمی از لحاظ در واقع شکل اجرای خود متفاوت شدن، اسامیشون هم تقریبا شاید نزدیک به هم باشه. بعد از جنگ جهانی دوم توی اروپا یک جنبش اتفاق میفته راجع به بازی های رومیزی و واسه اینکه بتونن دوباره خانواده ها رو دور هم جمع کنن، اون شرایط افسردگی بعد از جنگ رو در واقع جبران کنن و اون شرایط اجتماعی رو بهبود بدن و شادی رو دوباره برگردونن، شروع میکنن به در واقع طراحی یک بازی های حالا همگی در واقع کسایی که تو این حوزه فعالن بیشتر باهاشون آشنان. در ایران هم از در واقع چند دهه گذشته دوستان تولید کننده مثل آقای خطیبی و دوستان دیگه هم سعی کردن که این بازی ها رو دوباره رواج بدن تو ایران و الان تولید کننده خیلی زیادی رو داریم که دارن در واقع تو این حوزه فعالیت میکنن.
استقبال هم تو جامعه ایرانی شده از بازی های رومیزی؟
چند دلیل حالا چیز داریم که در واقع آقای خطیبی به نظرم اگه وارد بحث بشن در این مورد اون تولید کننده بد نباشه.
آقای خطیبی بفرمید.
خواهش میکنم. ببینید دقیقا همونطور که گفتن آقای رضانیا در اروپا و آمریکا در اوائل این قرن این اتفاق شروع شد، در قرن گذشته، و از بعد از جنگ جهانی دوم این رواج بیشتری پیدا کرد.
پس مربوط به جنگ جهانی اول بوده رواجش بعد از جنگ جهانی دوم
بوده. به هر حال در همه فرهنگ ها همونطور که اشاره کردن شاید به این عنوان بازی رومیزی شناخته نمی شده، این عنوان یه ذره مدرن تریه، ولی بازی وجود داشته همونطور که گفتن در تمدن های قدیمی تر بازی وجود داشته و وارد دنیای مدرن که میشیم اتفاقاتی که در جهان افتاده اونم فراز و فرود خودشو داشته. به هر حال بعد از جنگ جهانی اول و دوم یه اوجهایی گرفته و میرسیم به دهه 80 میلادی با بروز فناوری دیجیتال و بازی‌های ویدیویی به نظر میرسید که این بازی‌ها به محاق خواهند رفت و دیگه کسی سراغ این بازی‌ها نمیاد. ولی جالب اتفاقی که افتاده تقریبا از اواخر دهه 90 اوائل 2000 میلادی در بازار جهانی هم ما شاهد یک رشد زیادی هستیم که با شیب شدیدی در طی این سالها پیش رفته، سبک‌های جدیدی ابداع شده، کار شده، تنوع به هر حال به لحاظ تم، داستان و بازی‌ها بالا رفته و در ایران هم تقریبا از اواخر دهه 80 شمسی بازی‌های جدیدتر وارد شد. خب قبل‌تر بود بازی‌هایی مثل منچ، بازی‌هایی که همه آشنا هستن در کودکی، بله، یا حتی بله، اس فامیلی که رو کاغذ انجام می‌دادیم در بچگی، نه هم بازی‌هایی که وجود داشته انجام می‌شده منتها خب به اون معنا در واقع شناخته نشده بوده که این یک پدیده جدیدی هست و اینها. این از اوائل دهه 90 میتونیم بگیم وارد فصل جدیدش شد،
دهه 90
شمسی.
بعد
یعنی الان تقریبا 10 ساله میتونیم بگیم که این اتفاق دیگه یه پوست اندازی کرده و اتفاقات جدیدی افتاد. تا جایی که ما خودمون داریم میبینیم خیلی منحصر به طبقه خاصی نیست. چون بازی ها منحصر به طبقه خاصی نیستن، خیلی هم قیمت بالایی با توجه به سرانه مصرف خانوار ندارن. به اون هست بازی گرون قیمت هم هست، ولی بازی های از اون قیمتی هم هستند که خوب، همه اقشار تقریبا میتونن استفاده بکنن.
شما فکر میکنید علت این گرایش همون رها شدن از فضای افسردگی و مثلا این هاست یا نه دلایل دیگه ای هم وجود داره؟
ببینید به هر حال جامعه شناسا میتونن نظر بهتری در این خصوص بدن، ما سازنده بازی هستیم، ولی خب بر اساس تحلیل هایی که خود ما هم داریم با تولید کنندگان دیگه هم که صحبت میکنیم در این خصوص، به هر حال دلایل مختلفی براش وجود داره. اینکه این بازی ها محصولات تقریبا ارزون قیمتی محسوب میشن، برای بیشتر اقشار قابل دسترسن، اینکه امکان معاشرت رو در فضایی دارن ایجاد میکنن که ابزار دیجیتال مدرن داره اون فضا رو از ما انگار میگیره.
بله.
سرعت زندگی در شهرهای بزرگ دیگه همه میدونیم انقدر بالا رفته و انقدر امکان تعامل اجتماعی پایین اومده که به هر حال این خطر احساس میشده. همینم در خارج از ایران در جهان هم همین باز عاملی بوده که بازی های رومیزی و دوباره دوچار یک دوره طلایی تقریبا میشه بگیم شدن، چون اون فناوری دیجیتال حتما جذابیتای خودشو داره، اصلا کسی منکرش نمیتونه بشه، ولی خلأی هم حتما به وجود میاره و اون خلأه معاشرت انسانیه.
بله
رابطه انسانیه که میتونه تو دل بازی خیلی شکل‌های متنوعی به خودش بگیره. این دوتا رکن اصلی هستش که به نظر ما در ایران امروز بازی‌ها مورد توجه قرار گرفتن و در همین دو سالی که در واقع در شیوع این بیماری کرونا اتفاق افتاده، اتفاقا میبینیم که تعداد بازی‌هایی که وارد بازار شده بیشتر شده. یعنی نشون میده که مخاطبان خیلی بیشتری دارن به این مسئله فکر میکنن که حالا که ما نمیتونیم حتی به شکل قبل تر هم در جامعه معاشرت انسانی داشته باشیم، اینو شاید در دل بستر خانواده بتونیم با بازی‌ها اینو محقق کنیم.
حالا هم شما آقای خطیبی هم آقای رضانی هر کدوم مایل بودین پاسخ بدید. این بازی‌ها همه در واقع کپی شده از بازی‌ها در کشورهای دیگه است یا نه محصول خلاقیت و ابداع تولید کنندگان داخل کشور هست؟ ضمن اینکه خیلی داریم انتزاعی حرف میزنیم، خواهش میکنم مثال هم بزنید، یعنی مثلا چند تا از این بازی ها رو اسم ببرین، چون این اتفاق خوبی ها همین داشتید شما الان صحبت میکردید، مثلا بچه ها الان میخوان تولد برن، میخوان نمیدونم برای هم کادو بگیرن، همیشه یه